بسم الله الرحمن الرحیم. فن پنجم طبیعت شفا، المعادن و الاثار العلویه، صفحه 58، سطر اول، الفصل الرابع، فی الریاح. وقد هان لنا ان نتکلم فی امر الریاح فنقول. همونطور که از عنوان پیداست، در این فصل درباره باد بحث میشه، تکون باد و لوازمی که برای باد داریم، اقسامش، حتی طوفان، گردباد، اینا همه مورد بحث قرار می‌گیرند. ایشون ابتدا می‌فرماید که باد متولد می‌شود از بخار خشک، که ما اسم اون بخار خشک رو دخان می‌ذاریم. باران تشکیل می‌شود، باران، برف، تگرگ، اینها متولد می شوند از بخار تر. اما باد تشکیل می شود و متولد می شود از بخار یابس که اسمش دخانه. این ایشون در ابتدا می گه. پس منشأ باد به نظر این قدیمی ها دخانه. بعد توضیح میده که این باد چگونه از دخان متولد میشه. میفهمد به دو نحوه متولد میشه. یک نحوه، نحوه اکثریه، یعنی غالبا این حالت اتفاق میفته. یک نحوه هم نحوه اقلیه. بعد اکثری رو شروع میکنه، یک صفحه در مورد اکثری بحث میکنه، بعد هم میپردازه به اقلی. درباره اکثری چند تا حالت رو بیان میکنه. حالت اول رو من عرض میکنم، بعد از رو میخونم. نه، حالت اول و دوم هر دو رو میگم، دو تا حالت رو میگم تا به بقیهش برسیم. حالت اول اینه که بخاری میره بالا، بخارا همشون بالا میرن، بخار تر بالا میره، بخار یابس هم که دخانه بالا میره. اما تر چون سنگین تره، بالا رفتنش خیلی زیاد نیست. اون بخار خشک چون سبکه، زیاد بالا میره. پس بخاراتی که میخوان ابر درست کنند خیلی بالا نمیرن، اما دخان و بخاری که میخواد تبدیل به باد بشه زیاد بالا میره. لذا شما میبینید در قسمت‌های فوقانی ابر هم باد وجود داره. تازه اونجاها باد همیشه است. ابر رو که جا به جا میکنه، باد جا به جا میکنه و باد بالای ابر هم هست. علت همینه که باد از بخار خشک تولید میشه و بخار خشک سبکتر از بخار تره. بخار تر منشأ سحاب میشه، بخار خشک منشأ باد میشه، بخار خشک میره بالا. هوا قبلا گفتیم چهار تا طبقه داره. یک طبقه همین هوای مجاور زمینه که بر اثر انعکاس نور خورشید گرم میشه، با گرد و غبار که از زمین بلند میشه و بقیه چیزها از حالت خلوص در میاد، دیگه یک هوای خالص نیست، مخلوط داره. بخار و ذرات و آب، دخان، اینا همه توش هست. این طبقه اول. طبقه دوم طبقه زمهریه است که سرد و ابراب و برف و اینها اونجا متکون میشه. طبقه سوم طبقه هوای خالصه. طبقه چهارم که طبقه هوای گرمه که مجاور با ناره. و شیخ اشراق که کره نارو قبول نداره میگه ذاتن این طبقه گرمه، نه از مجاورت با نار گرم شده باشه، ذاتن گرمه. البته همه شون قبول دارن که طبقه چهارم هوا طبقه هاره، طبقه گرم. خب دومین طبقه طبقه زمهریری است. حالا این بخارا، بخارای خشک یا دخان که از زمین بلند میشن میرسن به طبقه زمهریریه. سرما شأنش اینه که اشیا رو سنگین میکنه، یعنی فشرده میکنه و شیء فشرده سنگین میشه. گرما متخلخل میکنه و شیء متخلخل سبک میشه. اما سرما متکاسف میکنه و سنگین میکنه. خب این بخار خوش داره میره بالا، میرسه به طبقه زمهریریه. در طبقه زمهریریه سرما برش وارد میشه، متکاسفش میکنه، سنگینش میکنه، سنگی شد میاد پایین. با پایین آمدن باد درست میشه، با پایین آمدن باد درست میشه، چون این بخار سی رفته بالا. بالاخره ماده این بخارم زیاد بوده، یعنی اندازش زیاد بوده. بعد وقتی رفته بالا به سرما برخورد کرده، متکاسب شده، سنگین شده، حالا داره میاد پایین. وقتی میاد پایین مثل سنگیست که داره میاد پایین، حالا یه ذره از سنگ سبکتر. وقتی اینطوره هوا رو جا به جا میکنه دیگه. وقتی هوا جا به جا شد باد تولید میشه. اما در این بیانی که الان عرض کردیم و در این موردی که الان گفتیم توجه کردید که این بخار خوش به سمت اسفل داره میاد و با آمدن به سمت اسفل هوای اطراف خودش رو جا به جا میکنه و باد تولید میشه. وقت این باد تنها در اسفل به وجود نمیاد، در طرف راست و چپ و قدام و خلف همه جا به وجود میاد، چون این باد داره میاد پایین، تمام اطراف هوای اطراف خودش رو حرکت میده، نه فقط هوای زیر خودش رو حرکت بده، هوای اطراف هم حرکت میده. پس باد همه اطراف رو میگیره. باد به سمت یمین میره، به سمت یسار میره، به سمت قدام و خلف میره، به سمت تحت میاد. این یه مورد بود برای تشکیل باد. مورد دوم هم اشاره کنم بعد از رو بخونم. مورد دوم اینه که باز بخار خشک که همون دخانه میره بالا. این موفق میشه که از طبقه زمهریریه بگذره، یعنی تو طبقه زمهریریه متکاسف میشه، سنگین میشه، ولی مادهش وقتی زیاد نباشه میتونه دوباره نفوذ کنه بره بالا. برخورد میکنه به کره نار. چه کنه؟ کره نار داره به تبع فلک قمر حرکت دورانی میکنه. کره نار حرکت دورانی میکنه، حرکت دورانیش هم تابع حرکت دورانی فلک قمره. حالا این باد میرسه به کره نار، یا نمیگم باد، همین بخار خشک، همین دخان میرسه به کره نار. کره نار به اجازه بالا رفتن نمیده، چون تا حالا هوا ساکن بود، هوا ساکن بود، این تو هوا داشت میره بالا. کره نار میچرخه، چیزی که به چرخه نفوذ توش خیلی سخته. یه شیء جسمی که آرامی میشه توش نفوذ کرد، ولی جسمی که داره میچرخه نفوذ توش سخته، اجازه نفوذ نمیده و این دخان اجازه نفوذ نمیده. بعد دو تا حالت اتفاق میفته، یکی این که این دخان رو با حرکت خودش همراه میکنه، یکی این که این دخان رو پس میزنه، به صورتی که این دخان ناچار بشه خلاف حرکت نار حرکت کنه. ولی این دخان پایین دیگه نمیاد، گرفتار همون حرکت دبرانی میشه. حالا یا گرفتار حرکت دبرانی به این صورت که مثل اون حرکت دبرانی حرکت میکنه، یا اینکه نه خلافش حرکت میکنه. حالا چطور میشه خلاف حرکت کنه؟ چطور میشه مثل حرکت کنه؟ مثل حرکت کردن خیلی سخت نیست، ولی خلاف حرکت کردن سخته. یه خود تصور سخته. این دخان رسیده به کره نار، کره نار مثلا داره حرکت میکنه به سمت مغرب، فلک قمر حرکت میکنه از بله فلک قمر از غرب به شرق میره، نار هم که تبعیت میکنه اونم از غرب به شرق میره، یعنی به سمت مشرق میره. حالا این دخانو یا این بخار خشکو یه بار به سمت مشرق میبره، یعنی میگه به سمت حرکتی که من حرکت میکنم حرکت کن، یه بارم به سمت مغرب میفرسته این دخان رو. خب این که این نار دخان رو به سمت مشرق ببره، یعنی همراه کنه به حرکت خودش، خب این خیلی آسونه، فهمش آسونه. اما این که ریح رو، اون دخان خوش رو به پشت سر بفرسته، بگه تو خلاف جهت من حرکت کن، من به سمت مشرق میرم تو به سمت مغرب رو، این یه خود درکش سخته. لذار نیست اینا مثال میزنه. بعضی هم منکر این حرکت شدن به خاطر اینکه تصویرش خود سخت بوده. ابن سینا مثال میزنه، میگه شما تیری رها میکنی، سنگی داره میره، تیری رها میکنی میخوره به این سنگ، کثیرا اتفاق میفته که این تیر بر میگرده، خلاف جهتی که اون سنگ داره حرکت میکنه این تیر حرکت میکنه. گاهی از اوقات هم این تیر مثلا میره توی سنگ، فرو میره، طبق حرکت سنگ حرکت میکنه. پس این تیری که تو میزنی به سمت سنگی که داره به طرف حرکت میکنه، این تیر دو جور حرکت پیدا میکنه، یکی این که همراه با سنگ بشه اگر تونست نفوذ کنه، یکی هم این که خلاف جهت سنگ حرکت کنه، که این کسی رو اتفاق میفته که چیزی به یه مانعی برخورد میکنه بر میگرده و خلاف حرکت اون مانع رو شروع میکنه. خب دخان و بخار خشکن همینطوره، وقتی میخوره به اون ناری که داره حرکت میکنه به سمت شرق، دو حالت اتفاق میفته: یا نار او رو جذب میکنه و با خودش میکشد و حرکتش میدهد به حرکت دبرانی به سمت شرق، یا پسش میزنه، که اگر پس بزنه این دخان و این بخار خشک ناچاره که به سمت غرب بره. هر دو جور اتفاق میفته. این دو بیان بود برای تولد باد از دخان، منتها تولد اکثری. نه ایبی نداره در این مسئله، حرکت مستقیم و مستدیم مساویه. وقتی یک متحرکی به مانعی که اون مانع هم متحرکه برخورد میکنه، چه اون مانع حرکت مستقیم کند چه حرکت مستدیم کند، این برخورد کننده به اون مانع دو جور میتونه حرکت کنه: یکی این که دنبال خود اون مانع بره، یکی این که بر اثر برخورد به مانع پس زده بشه و برگرد. در مورد اکثری.
بله؟
در مورد اکثری توضیح دیم، اقلی نه.
نه
اقلی هم نگفتیم، دو تا اکثری گفتیم، دو مورد گفتیم که هر دو اکثری هم. یه مورد این بود که بخار خشک رو تو زمهریر اونجا سنگین بشه بیاد پایین، یه مورد هم بود که این بخار خشک بتونه از زمهریر بگذره بره طبقه چهارم، چهارم هوا، اونجایی که داغه، مجاور بشه با نار. اگر مجاور با نار شد، یا پیروی نار میشه یا مخالف نار میشه. البته خود نارم پیروی قمره، ولی نارم یک جسمی نیست که حرکت داشته باشه، به تبع حرکت فلک قمر حرکت میکنه، چون تماس پیدا میکنه با فلک قمر ناچار میشه طبق حرکت قمر حرکت کنه.
اینی که میخوره به کره نار شدت بیشتری داره دیگه، یعنی وزنش
نه دیگه ایشون شدت وزش و خفت وزش یا ضعف وزش رو توضیح نمیده اینجا، بعضی جا توضیح میده، اینجا گاهی اشاره میکنه، میگه که هوا آماده ی طوفان است، توضیح میده شرایط رو فراهم میکنه و میگه این جوجه ها هوا آماده طوفان است و علما انذار میکنند اهل شهر رو که طوفانی در کار هست، طوفانی در پیش هست. این حالی اینشالله بیانش میاد، ولی این نوعا اشاره نمی کنه که درجه وزش باد چقدره، شدیده یا ضعیفه، فقط اصل تکبان باد رو داره توضیح میده. صفحه 58 سطر اول، الفصل را به فریا، فقط هان لنا، وقت تش شده برای ما، این وقت رسیده که تکلم کنیم در امر ریا، یعنی در باره ریا. فنقول، همونطور که مطر و ما یجری مجرای مطر، ما یجری مجرای مطر برف بود، تگل بود، حتی گاهی مه بود، این همه ما یجری مجرای، حتی شبنم بود، اینا همه ما یجری مجرای مطر بودن. ان المطر و ما یجری مجراهو انما یتولد و ان البخار، ان البخار رد، این قبلا گذشت که این امور از بخار تر متولد میشن. فکذل که ریه و ما یجری مجرای ریه، ما یجری مجرای ریه توفان گردباده، اینا ما یجری مجرای ریه که اینا تو همین فصل بحث میشه، هم درباره توفان بحث میکنه هم درباره گردباد بحث میکنه. البته در اون فصل آخر این مقاله هم درباره حوادث کبار بحث میکنه، یکی از حوادث کبار طوفان، طوفان اونجا هم بحث میشه، اینجا هم بحث میشه، اینجا اشاره است، تو این فصل تقریبا اشاره است. خب فکر داره که ریح و ما یجری مجرای ریح تتولد عن البخار یابس الذی هو بالدخان، ریح ریاه هر دارو ضمیر مؤنث برمیگرده، نگاهی هم مذکر طوریست که با این کلمه میشه هم معامله مذکر داشت هم معامله مؤنث. و یتولد، یعنی ریح، اینجا ببینید ضمیر مذکر رو برده، و یتولد ریح انه از این بخار یابس علا وجهین، به دو وجه، احد الوجهین اکثریست و الاخر اقلیست. بعد میگه و عمل اکثری، اکثری رو شروع میکنه. برید صفحه بعد، یعنی صفحه 59، سطر سوم ملاحظه کنید، نوشته فهازا هو والامر الاکثری فی تولد ری، معلومه که اونجا بحث اکثری تموم میشه، اینجا میگه عمل اکثری، باید بعدم بگه عمل اقلی، اما عمل اقلی نمیاره، به جایی که عمل اقلی رو بیاره تذکر میده که اکثری تموم شد، میگه فهازا هو والامر الاکثری فی تولد ریا، بعدم شروع میکنه و من ریا ایزن ما یتولد، حتی اینجا هم نمیگه عمل اقلی، عمل اقلی رو اصلا نمیاره. خب در این یه صفحه ایشون در مورد اکثری بحث میکنه، اون روش که اکثر است برای تولد باد اونو داره توضیح میده. عمل اکثری از کردم دو مورد چه من از خارج گفتم، فاذا سعدت ادخنتون کثیرتون الی فوق، وقتی دخان‌های زیادی به سمت فوق میرن، یعنی ماده دخان زیاده، مقدار زیاده، میره به سمت فوق، ثم عرض لها عن ثقلت، برای این ادخنه عارض میشود که سنگین شود، سنگ فهبتت، اون وقتی که نزول میکنه میاد پایین، این لبردن اصابه ها میتواند هم مربوط باشد به سقولت، هم مربوط باشد به هبتت، و هم مربوط باشد به هر دو. سقولت لبردن اصابه ها، این دخان سنگین میشه به خاطر سرمایی که بهش اصابت میکنه، سنگین میشه یعنی متکاسف میشه، سرما رو فشرده میکنه و بر اثر فشرده شدن سنگین میشه، پس سقلت لبردن اصابه ها و هبتت لبردن اصابه ها، فرود میاد به خاطر اون بردی که بهش داده شده، یا فرود میاد به خاطر سنگین شدنش، کله بردن اعصابه ها رو مربوط میکنیم به ثقلت، به خاطر برد سنگین شد و به خاطر سنگین شدن حبیتت تنزل کرد. عرض شدم بردی هم که به او اصابه میکنه همون برد طبقه دوم حواس، که اون طبقه رو ما طبقه زمهریریه مینامیم. این دخان وقتی تو اون طبقه وارد میشه سرما بهش جذب میشه و او رو سنگین میکنه. این مورد اول بود از مواردی که اکثری بودند. مورد دوم همونیست که عرض شدم. مورد دوم توجه کنید، عبارت هاش یه خورده ابهام داره. با اون توضیحی که از خارج گفتم انشالله عبارت هم حل شده یا میشه. اول انها یعنی این ادخنه که رفتن بالا از طبقه زمهریری گذشتند، ولی به مانع برخورد کردن. مانعش این چی بود؟ قد حبست ها حرکت الهواء العالی. هوای عالی کجاست؟ هوای طبقه چهارمه، اون بهشون میگه هوای عالی، همون طبقه که مجاور ناره. خب او لعنه ها قد حبست ها، لعنه این ادخنه رو حبس کرد حرکت هوای عالی، که حرکتی است به تبع حرکت قمر که این اشاره کردم، یعنی در واقع حرکت نار. یا اگر شیخ اشراقی هستیم میگیم حرکت خود هوای داغ، چونشون نار قبول نداره. علاوه حرکت از به جهت حرکت ناره، که خود حرکت نارم به تبع حرکت قمره. عن النفوذ، عن النفوذ متعلق به حبست هاست. حبس کرد هوای عالی یا حرکت هوای عالی حبس کرد این ادخنه رو از اینکه نفوذ کنن به سمت بالا. حبسشون کرد، نذاش نفوذ کنن به سمت بالا. بهشون گفت یا با من بیایید یا از من فاصله بگیرید. بهشون اجازه نفوذ بالا رفتن نداد. فرجعت، یعنی فرجعت این ادخنه که با رجوعش باد تولید میکند. وقتی رجوع میکنه هوا رو جابجا میکنه، باد تولید میشه. اما این رجوع دو قسمه، یه وقت مطیع این رجوعی است که باعث میشه ادخنه همراهی کنن با حرکت نار و به همون سمتی که نار میرفته برند، یه بار دیگه باعث میشه که حرکت کنند مخالف نار و مخالف اون سمتی که نار میرفته اینا برند. تارتن مطیعتن لحرکت ذالک الهوا. ذالک الهوا یعنی هوای عالی، که حالا من یه خود از هوای عالی هم رفتم بالاتر، گفتم نار. هوای عالی هم اگه حرکت میکنه بازم به تبع ناره. از درست گفتم که حرکت نارو مطرح کردم. تارتن مطیعتن لحرکت ذالک الهوا، یعنی گاهی از اوقات این ادخنه اطاعت میکنن حرکت اون هوای عالی رو. در چی اطاعتش میکنن؟ فی جهتن، در جهت اطاعتش میکنن، نه در چیز دیگه. یعنی به همون سمتی که او میرفته اینم میره. و تارتن فی جهتن اخرى، گاهی هم میره تو جهت دیگر، یعنی اطاعت نمیکنه به حرکت نار. در جهتی که نار حرکت میکنه این حرکت نمیکنه، این در جهت مخالف حرکت میکنه. خب تا اینجا مطلب روشن. و ذالک، ذالک رو دقت کنید اشاره به چی میگیم. میتونیم اشاره بگیریم به تارتن فی جهتن اخرى، چرا در جهت دیگر هم حرکت میکنه؟ این باید مثل نار حرکت کنه. چطور میشه که مخالف نار حرکت کنه؟ میگه وذالکه انه، که این ذالکه اشاره دارد به حرکت دخان یا ادخنه مخالفتن لحرکت نار. میتونیدم ذالک رو اشاره بگیرید به هر دو، که تارتن مطیع است تارتن مخالف است، زالک یعنی این که گاهی اونطور میشه گاهی اینطور میشه، اشاره به هر دو میتونی کنی. خب توجه کنید مطلبی که در اینجا میخواد نقل کنه قول بعض متشککینه. بعض متشککین همین تصویر ما رو دارن و گفتند حتما باید این دخانها حرکتی موافق حرکت نار کنند، مقید کرده حرکت ادخنه رو به این که مثل حرکت نار باید باشه. ما گفتیم میتونه مثل حرکت نار باشه، میتونه مخالف حرکت نار باشه. این بعض گفته که نه، فقط باید مثل حرکت نار باشه، مخالف حرکت نار نمیتونه حرکت کنه. حالا مثلا میگه وزالک یعنی این که گفتیم دو جور حرکت میتونه بکنه، یا این که گفتیم مخالف میتونه حرکت کنه، به خاطر این است که این زن نبعض رو قبول نداریم. بعد زن نبعض رو نقل میکنه. توجه کنید عبارت چی میشه؟ زالک یعنی این که گفتیم به دو جهت حرکت میکنه، یا این که گفتیم جهت مخالف حرکت میکنه، به خاطر این که قول بعض رو قبول نداریم. بعض میگه باید این ادخنه حتما به سمت موافق بره و مخالف نمیتونه بره، ما حرف رو قبول نداریم. به این جهت میگیم که هم میتواند مطیع باشد هم میتواند مخالف باشد. مطیع باشد اون حرکت قبل و میتونه مخالف باشه با حرکت بعد، مخالف باشه با حرکت نار. میتونه مطیع حرکت نار باشه، میتونه مخالف حرکت نار باشه. و ذالک انه لیس یلزم فی المندفع الی فوق، لازم نیست، واجب نیست در اون چیزی که پرتاب میشه به سمت فوق، که در اینجا ادخنه است. ادخنه به خاطر سبکی دارن پرتاب میشن به سمت فوق. لازم نیست در چنین مندفعی ما ظنه بعض المتشککین، گمانی که بعض متشککین کردن لازم نیست. گمان او این بوده که حتما حرکت باید موافق باشه. شما میگه نه، لازم نیست حرکت موافق باشه، هم میتونه موافق باشه هم میتونه مخالف باشه. انهو بیان ما ظنهوست، اونی که بعض متشککین گمان کردن چیست. توجه کنید گمان اون بعض متشککین رو عرض کنم. وقتی این ادخنه میرن بالا، تا وقتی فشاری برشون نمیاد همینطور دارن میرن بالا. وقتی از فوق فشار برشون بیاد، یعنی از بالا فشاری برشون بیاد، حالا حرکت نار یا یه چیزی دیگه هست، هر چی هست، اگر فشاری از اون بالا بیاد، این دخان حرکت میکنه به سمت صفر، داشت میره به سمت ال، مانع فشار برش آورد، خب فرسادش سمت صفر. این حرکت سمت صفر میشه حرکت معارض، یعنی حرکتی که معارضه میکند با حرکت نار. حرکت نار داره به سمت مشرق میره دبرانی، این حرکت به سمت صفره، پس مخالف اونه، معارض اونه. خب حالا این برخورد کرده به معارض، دقت کنید، این حرکت الافق برخورد کرده به معارض، دیگه نتونسته الافق بشه، معارض برش فشار رو بده، فرسادش به سمت صفر. حالا این وضع میگه که اگر اتفاق افتاد که این ادخنه بعد از برخورد بمانه و بعد از فشار داده شدن حرکت الاسف نکردند، نمیتونن آرام بگیرن. درست حرکت الاسف نمی کنن در این فرضی که ما داریم میکنیم، ولی نمیتونن آروم بشن چون فشار بهشون وارد شد. اینا ناچار حرکت میکنن به یک سمتی که اون سمت صفر نیست، اون سمت کلومه. اینجاست که توضیح میده مانند حرکت همون مانه، همون مانه که برش فشار آورد. این ادخنه که نه بعد از فشار حرکت الی سفل رو انتخاب نکردن و شروع نکردن، حرکت به جهت دیگر میکنن، چون نمیتونن آروم بگیرن، چون فشار برشون وارد شده نمیتونن آروم بگیرن، حرکت به سمت دیگه میکنن. اون سمت دیگه کدومه؟ میفهمد همون سمتیست که اون مانع فشار آورنده در حرکت میکنه. و دیدید که ما گفتیم میتواند همون سمت باشد، میتواند سمت مخالف باشه. پس ما قول این بعض قبول نکردیم، این بعض منحصر کرد و لازم دونست به قول ایشون که اون مندفع یعنی ادخنه پرتاب شده به سمت بالا لازم دانست که یک سمت حرکت کند و ما حرف او رو قبول نداریم. میگیم لازم نیست که به یک سمت حرکت کند، میتواند به اون سمتی که او گفت حرکت کنه، میتونه به سمت مخالف حرکت کنه. این که من اجازه دادم دو نوع حرکت رو به خاطر این که قول این وضع قبول ندارم و ذالک این که قول وضع، این که من اجازه دادم این ادخنه دو جور حرکت کنند، به خاطر این است که لیسه یلزم در اون جسمی که مندفع الافوق است، لیسه یلزم ما زنه و وضع المتشکشین، زن این وضع متشکشین واجب نیست. بله یکی از دو چیزی که اتفاق میفته همین است که این وضع متشکشین گمان کرده، ولی مخالف گمان او هم اتفاق میفته. انهو بیان این زنه، انهو ازا زقته، هر دو نسخه که دست منه داره ازقته، من فوق ازقته زمیش من گذره به ادخنه، ادخنه ای که دارن میرن بالا از بالا فشار داده بشن، ازا ازقته من فوق الى اسفل، اگر فشار داده بشوند از بالا به سمت پایین، یعنی یه مانع اونها رو به سمت پایین حرکت بده، اما به حرکت معارضت که یکون لا اله اسفل، این یکون لا اله اسفل صفت حرکت معارضت، لذا من که آوردم دم حرکت معارضی که لا یکون اله اسفل، چون عرض کردم وقتی که اون مانع جلوی بالا رفتن این ادخنه رو میگیره، ادخنه حرکت به سمت بالا دیگه نمیتونن بکنن، ولی سه تا سمت براشون هست، یکی اینکه به سمت پایین حرکت کنن، یکی به سمتی که موافق حرکت مانع حرکت کنن، یکی به سمتی که مخالف حرکت مانع حرکت کنن. حالا اگر لاصف بود ما اون دو تا حرکت دیگه رو اجازه دادیم، ولی این بعد فقط یکی از این دو تا اجازه میده. ازا ازغت این ادخنه از فوق به سمت اسفل فشار داده شود و به حرکت بیفته، اما به حرکت معارضتن، حرکتی که معارض با اون حرکت مانع، یعنی حرکت مانع نذاشیم گره بالا، پس معارضه کرد با این، اما معارضی که یکون لا اله اسفل، خلاف حرکت اون مانعه، ولی خلاف بودنش یعنی خلاف حرکت این معارضه، ولی خلاف بودنش به این نیست که به سمت پایینه. روشن مثلا بله گفتم در دو نسخه ازغتا آمده. خب بل الاجهتین، یعنی حرکت معارضی که به سمت اسفل نیست، بلکه به سمت جهتی است که اون جهت اسفل نیست، یعنی به سمت اسفل نیست، به یه سمت دست راست دست چپ، بالا که نتونست بره، فرض اینه که به سمت پایینم نیست، قهرن یا به سمت چپ یا به سمت راست، یا به قول ابن سینا میتونه به هر دو سمت باشه، یعنی هم راست هم چپ. ان یلزم، این الیزم توجه کنید، ممکنه بگید جواب ازاست، ممکنه هم هست بگید بدل از مای مازنه و بزر متشکچینه، علاهاد اون متشکچین میگه این مندفع واجب است، ان یلزم تلتل جهت، واجب است که این مندفع که حالا به مانه برخورد کرده ملازم باشد همون جهتی رو که حرکت به سمت اون جهت شد، دیگه حرکت مخالف اون جهت نکند. مثلا اگه به دست راست ناچار شد بره، دیگه تا آخر باید به دست راست بره، دیگه نمیتونه سمت دست چپ بره. مثلا تا اینجا معلوم شد؟ زن این بعض رو توضیح داد. بعد این زن رو، این بعض رو رد میکنه، میگه لیسه یلزن. اینی که شما لازم دونستیش لازم نیست. شما لازم دونستی که حتما حرکت الا تلکل جهت خاص باشه، میگه نه این لازم نیست. میتونه الا تلکل جهت خاص باشه، میتونه مخالفش باشه. خب حالا بعد از اینکه ابن سینا ادعا کرد لیسه یلزم رو، میخواد دلیلم بیاره. دلیلش همون مثالیش که عرض کردن، فروبما اوجبت، کلام ابن سیناست، دنباله زن نوزل متشکی نیست. گفت لازم نیست حرف این بعض متشکی، حالا که لازم نیست فروبما، فروبما اوجبت حرکت، حرکتی اتفاق میفته برای این ادخنه که خلاف اون جهتی رو که این بعض گفت انتخاب میکنند. این بعض گفت مثلا باید به سمت راست بره، ایشون میگه که گاهی از اوقات اتفاقی میفته که باید این ادخنه به سمت راست نرن و پیروی از حرکت اون مانع نکنن، بلکه بیان به سمت چپ. یعنی اون مانع اینا رو پس بزنه، با خودش نکشه ببره. ایشون میگه که این اتفاق که ادخنه خلاف جهت اون مانع حرکت کنند، به یکی از دو جهته. ادخنه خلاف مانع حرکت کنه، یکی این که هیئت صعودش طوریست، هیئت صعودش طوریست که بعد از برخورده به مانع ناچار پس بکشه و خلاف مانع حرکت کنه. مثلا فرض کنید، فرض کنید یه سنگی، توپی، چیزی از بالا داره میره، یه چیزی هم از پایین میفرسیم بالا. این که از پایین میفرسیم بالا، فرض کنید توپی، حالا مثلا توپی رو داریم میبریم، بعد یه چیزی هم از پایین داریم میفرسیم بالا، یه توپ کوچیک هم داریم از پایین میفرسیم بالا. این توپ کوچک گاهی میاد بالا، میخوره به پشت توپ بزرگ. توپ بزرگ داره میره، داره به سمت مثلا جلو میره، این توپ کوچک میاد به پشت این توپ بزرگ میخوره. وقتی به پشت توپ بزرگ خورد، همراه با توپ بزرگ نمیشه، بر میگرده عقب. گاهی هم میاد جلوی توپ بزرگ، توپ بزرگ میزنه به این توپ کوچک، توپ کوچک رو با خودش جلو میبره. این بستگی داره که بالا آمدن توپ کوچک با چه هیئتی باشه. یه وقت با هیئتی بالا میاد، با هیئتی صعود میکنه که وقتی به توپ بزرگ میرسه، به پشت توپ بزرگ میخوره. این دیگه همراه توپ بزرگ نمیره، این دفع میشه به پشت توپ بزرگ. یه وقت هم جلوی توپ بزرگ قرار میگیره، توپ بزرگ میاد خودشون میزنه به این، اینا ساقش میره به جلو. در این صورت موافق توپ بزرگ حرکت میکنه. پس هیئت صعود فرق میکنه، چجوری داره میاد بالا. این شیئی که داره میاد بالا به مانع برخورد کنه، چطوری داره بالا میاد؟ ایشون میگه گاهی اون هیئت صعود باعث میشه که این متحرک الی فوقی که به مانع برخورد کرده، خلاف حرکت مانع رو انتخاب کند، به قولشون واژگون بشه، بیاد اونوری، نره به همون طرفی که اون مانع داری میره. این یه فرض برای اینکه یه فرض برای اینکه اون متحرک الافق بعد از برخورده بمانه خلاف جهت مانو رو انتخاب کنه، این یه فرض. فرض دوم، ماده‌ای که بالا میاد، خب این دخان با یه ماده‌ای رفته بالا، یعنی یه مقدار دخانی بوده رفته بالا، بعد ماده‌های بعدی، دخان‌های بعدی هم صعود میکنن، میان زمین میشن به این دخانی که رفته بالا، این رفته بالا به مانه برخورد میکنه، بعد دخان‌های بعدی که میان اینا دو جور میشه. گاهی یه جوریست که میان کمک میکنن اون ادخنه قبلی رو که به همراه اون مانع حرکت کند، گاهی هم نه، این بخاره جدید که میان بالا، این دخانه بخاره خشک و دخانه که میان بالا جوری میان بالا که جلوی بخاره قبل رو میگیرند و میگن این طرفی برو، خودشون رو میزنن به اون بخارای قبلی، میگن این وری برو، اون وقت اون ناچار میشه که خلاف جهت مانع رو انتخاب کنه، خلاف جهت مانع رو انتخاب کنه. این ماده های بعدی که آمدن او رو به این مسیر جدید سوق دادن، اینم یه حالت، اینم یه فرض. پس دو فرض میکنیم برای اون جایی که این دخان برخورد کرده به مانه به تبع مانه حرکت نکند بلکه مخالف مانه حرکت کند. دو مورد گفتیم، یکی این که هیئت صعود طوریست که ایجاب میکند این دخانهای رفته به سمت بالا عقبگرد کنند، یکی این که نه، ماده هایی که بعدن ملحق میشند و میخوان کمک کنن این ادخنه قبلی را، اونها وادارش میکنن که پس بکشه. ولی عبارت توجه کنی، فروب ما اوجبت هیئت و سعودهی، این یک، و هیئت و لحوق المادت به، این دو. گاهی از اوقات باعث میشود هیئت سعود همین مندفع، این زمیرا برمیگرده به ادخنه و باید زمین رو مؤنث برگرده، ولی چون تعبیر به مندفع کرد، از این ادخنه تعبیر کرد به مندفع، یعنی اونایی که پرتاب میشن به سمت بالا، لذا گاهی به مناسبت مندفع زمین رو مذکر میگه. اگه مؤنث آورد برمیگردیم به ادخنه، اگه مذکر آورد برمیگردیم به مندفع. فرا و ما اوجبت هیئت صعود این مندفع و هیئت لحوق ماده جدید به، یعنی به این مندفع، اوجبت ان یونکس، یعنی واژگون بشه برگرده الی خلاف جهت المتحرک المانع، برگرده به خلاف جهتی که اون مانع داره حرکت میکنه، متحرکی که مانع او شده داره به سمت حرکت میکنه، این مندفع خلاف جهت او رو انتخاب میکنه، یا به خاطر هیئت صعودش یا به خاطر هیئت لحوق ماده. هیئت لحوق ماده یعنی ماده هم وقتی ملحق میشه گاهی از اوقات طوری ملحق میشه که اون ماده قبلی رو به عقب میزنه، گاهی هم طوری ملحق میشه که ماده قبلی رو به جلو میفرسته. هیئت لحوق او هم متفاوته. پس ربما اوجبت هیئت صعود این مندفع و یا هیئت لحوق ماده به این مندفع، اوجبت ان یونکس، باعث میشه که واژگون بشه، رجوع کنه الی خلاف جهت المتحرکی که این صفت دارد مانع بود. کسهم مثاله، تیری که به سنگ میخوره، سنگی که داره حرکت میکنه، که اینا عرض کردم گاهی سنگ باعث میشه که تیر پس زده بشه برگرده عقب، گاهی هم نه، تیر رو با خودش میبره. ظاهرن وقت اجازه نمیده بخونم، مثال رو بذارم برای فردا. مطلب رو گفتیم، مثالش باقی مون، مثالش هم از خارج گفتم ولی نمیتونم تطبیقش کنم. انشالله بقیهش رو فردا میخونم.